نیت مالک میفروشد، بعد هم معلوم میشه که خودش ولایت داشته بر این مبایعه و بر این مال مولا علیه. پس در واقع زی فضولی ما ملک هم رو به بک میفروشه، بعدن تبینه که زید خودش مالک بوده، زید خودش ولی بوده، ولی بر هم که مالک هست، پس مالک مولا علیه. اگر ولایت داشته باشه معاملش از جانب سلطش صحیحه، البته شرایط ولایت در جای خودش مضبوطه، ولایت عب شرایطی داره، ولایت حاکم شرایطی داره، ولایت عدول مؤمنی شرایطی داره. حالا اینجا مثلا فرض میکنیم که عبه ولایتش از نوع ولایت عبه، ولایتش از نوع ولایت عب باشه، ولایت عب مشروطه به غفته و مصلحت ابن فرزنده، مصلحت مولا علیه. حالا فرض میکنیم که این معامله اون شرایط اختصاصیه یه مسئله ولایت رو داره، این جنبش ما مشکلی نداریم، یعنی از اون جنبه کسی اشکال نکنه. خب پس الان فضولی فکر میکرد فضولیه و اجنبی از مال و نیتش هم این بوده که للمالک بفروشه، بعدن تبینه که اجنبی نیست و سلطه بر مال داره. فرض هم میکنیم غبطه و بقیه شرایط ولایتش هم محفوظه و هستش. شیخ میگه معامله صحیحه، حتی اگر ما بگیم معامله فضولی باطله، این معامله صحیحه. چرا؟ چون اصلا معامله فضولی نیست. خب همه چیش هم سر جای خودشه، از جهت نیت که مشکلی نداره، از جهت نیت اندل اخو تابعتون در قصود، این هم قصد کرده که از جانب هم رو بفروشه، نه برای خودش، از جانب هم. از جانب امرن منوط به اینه که این اذنی از جانب هم داشته باشه، سلطه‌ای داشته باشه، خب ولی امره. فرض اینه که تمام شرایط ولایت هم سر جا خودش هست. قایت الامر فکر میکرد اجنبیه و ربطی نداره به هم، بعدن تبینه که عب بودنش مصححه بیعه مال هم. یه عوامی که نمیدونه که پدر ولایت بر فرزند جهت شرعی داره مثلا، لذا فکر میکنه که من میفروشم از جانب هم، بعدا باید برم با هم سر کله بزنم، بعدا تبینه که نه، پس این معامله هیچ مشکلی از جانب هیچ جنبه ایش نداره. بخونیم عبارت رو، بعدم شیخ یه عبارتی رو از خدمت با سعادت شما عارضاً از قاضی ابن براج نقل میکنه، متوفای 481 یا 2، از قاضی ابن براج نقل میکنه که قاضی یه تردیدایی تو بعضی از فروع مسئله داره، بعدم شیخ جواب میده که نه خیر، این تردیدا وارد نیست و خود علامه هم مثل ما گفته. بله بخونیم عبارت رو. الاولا ان یبیع عن المالک فانکشف. دوستان دقت کنید، وقتی ان یبیع عن المالک یعنی قصدش هم مشکلی نداره ها، یعنی این آدم قصد کرده که از جانب عم بفروشه، فقط نه وکیلش بوده، نه محزون من قبل عمر بوده، نه سلطه ای داشته، لذا بعدا با امیر رفته با هم به جنگه، فکر میکرده همه که فکر میکرده فضولیه، بعدا تبینه که نه تو فضولی هیچ مشکلی توی معامله وجود نداره. اه هیچ جنبه ایش این یبیع عن المالک فنکشف کونه کون البایعه، که متوهم اینه که فضولیه، نه فنکشف کونه ولی ین علی البیع. تمام شد. خب شیخ جواب میده فلا ینبغی الاشکال به لزوم معامل صحیح و لازمه، حتی علی القلب و بطلان الفضولی، حتی اگه ما به حضوری را مطلقا باطل بدونیم، این صحیح معامل صحیح، چون اصلا معامل فضولی نیست. لیکن ظاهره من المحکی عن القاضی، این حاکی هم جناب مفتاح در واقع خود شیخ عبارت رو ندیده، البته میشه حاکی هم خود علامه در مختلف باشه، یعنی مفتاح الکرامه از مختلف نقل کرده باشه. محکی عن القاضی این است که انه اذا اذن
از سید لعبدهی فی تجاره. آقا فرعو ببینیم، مولا میخواد ولایت رو درست کنه، از اذن از سید لعبدهی فی تجاره از بدهد به عبدش که تجارت کنه، فبا عبش در اونم معامله کنه، بره خرید فروش کنه. و هو لا یعلم به اذن سیدهی، مولا اجازه داد اما خود عبد نمیدونه که مولا اجازه، پس عبد فکر میکنه که چیه؟ فضولی. و لا علم بهی احد، هیچ کس هم اجازه مولا و اذن مولا رو بهی زمین میخوره به اذن، هیچ کس اذن رو خبر نداره. خب قاضی چی میگه؟ لم یکن معزونه فی تجاره، این اذن در تجارت نداره. و لا یجوز شیء مما فعله، هیچ کس از چیزایی انجام داده جائز نیست. خب آقا دقت کنید، آقا مشکل چیه که این معامله اشکال داره؟ به ذهن قاضی میتونه منشأ چی باشه؟ بخاطر این فرع که رفتی به فرع ما نداره، فرع ما اینه که بایع ولی باشه. الان اینجا بایع ولی نیست، بایع عبدیه که فضولیه یا معزونه، رفتی به بحث ما نداره. پس چرا اینو شیخ آورده شاهده برای بحث خودمون قرار داده؟ این حدود بحث با حدود بحث ما یکسان نیست. مثلا سیدانا خب جواب میدیم آقا الان ایشون چه مانعی رو در خود این قصه این فرعی که گفته دیده؟ عدم علم به اسم، یعنی عدم علم به مجوز شرعی، مفهومه؟ که انه قاضی گفته چون عبد به اذن مولاش آگاه نیست و چون هیچ کس به اذن مولا آگاه با. یه بار کسانی میدونن، یعنی زن نوعی و غلبه نوعی بر اذن هست، لکه خود عبد حواسش نیست، اونم باز اغلاییه. اما وقتی خود عبد مباشر آگاه نیست، هیچ کس هم آگاه نیست، پس این معامله باطله. مهدی این یعنی چی؟ یعنی علم به مجوز و رخصت شرعی و ترخیص شرعی شرط مباشرت عمله، که الله اینطور دیده. خب اون موقع در بانحرفی هم همینطوره، چون در بانحرفی مونم خود زیدی که خودش فکر میکنه فضولیه، یعنی علم به مجوز شرعی نداره، هیچ کس هم علم نداره. فیضان ها دقیق کهید آقا؟ پس انگار علم به اذن شرعی رو اثباتن علم رو شرط صحت قرار داده. نظام میگه فإن علم بعد ذلک، اما اگر بعدا علم پیدا کنه. و اشترا و باع، و اشترا و باع یعنی و اشترا و باع بعد العلم، این جاز ما فعله بعد الاسم، بعد از علم و اذن اشکالی نداره. و لم یجوز ما فعله قبل ذلک، قبل از علم، قبل از ان علمه، قبل ذلک، قبل العلم جائز نیست. خب فإن امر السيد، حالا یه فرع دیگه بریم، فإن امر السيد قوما ان يبايعوا على العبد، آقا قوما، پس این کاشف از این که یه عده از عقلا میدونن که مولا اذن داده است، ان يبايعوا على العبد والعبد لا يعلم باذن المولى، اما عبد علم نداره. مهدی جان معلومه؟ فرع جدید متوجه شدی آقا؟ قومی میدونن، همین که قومی میدونن پس اذنه منکشف عند العقلا هست، بدون خودش خبر نداشته باشه. میگه لا والعبد والحال که العبد لا يعلم باذن المولى، اما عبد نمیدونه. کان بیعه و شراؤه منهم جائزا، این دیگه اشکالی نداره چون یه عده‌ای میدونه. و جرى ذلك، همین که یه عده‌ای میدونن، جرى مجرى الاذن الظاهر، این مثل اینه که اذن مولا هویدا، خود عبد غافل بوده فقط. خب فرع بعدی بریم، فإن اشترى العبد بعد ذلك، بعد از ذلك یعنی بعد اینکه امر المولا که یه عده‌ای عبد را باش مبایعه کنند، ها خب امر از خب بعد از ذلك اشترى العبد من غيره، عبد نرفت با او عده معامله کنه، رفت با یه عده دیگری معامله کنه، میگه جازه، باز اینم صحیحه. چرا جازه؟ مهم اینیست که با خود اون، مهم اینیست که طرفین معامله علم به اذن مولا داشته باشن، اذن باید از فی بقعت الامکان و سکوت بیاد عند العقلا قرار بگیره، انگار اون یه عده شاهده، یک چتی بدونه دیگه اشکالی نداره. پس تمام الملاک که در عبارتهای قاضی ابن براج علی الله مقامه چیه؟
این که باید علم به صحت معامله عند العقلاء عند الشواهد عند چی وجود داشته باشه، بالاخره نمیتونه این ثبوتن صحیح باشه ولو هیچ علمی با اون ثبوت فل اثبات وجود نداشته باشه. آقا متوجه شدید؟ آقا
جای
چیو؟ چی یعنی چی؟ آه دیگه بعد المدعی بعد مزی مدت غائبه خیلی انشاءالله حالا پیداش میکنید. الان کتابتون چیه؟ چه کتابیه؟ نه خب میدونم الان چاپش اطمیر سالس لواحق فضولی، سالس لواحق فضولی درست شد؟ پیدا شد آقا؟ و عن المختلف الایراد علی علامه حلی اشکال کرده به انولو اذن المولا اگر مولا اذن بدهد ولا یعلم العبد عبد هم نداند ثم باع العبد بعدم عبد معامله کرد صحه، یعنی علم به علم به اذن ملاک نیست، ثبوتن اذن وجود داشته باشه کافیه لانه صادق الاذن یعنی اذن واقع شما عملت با اذن موافقت کرده ولا یؤثر فیه در اینکه این معامله صحیح بشود این اذن مؤثر بشود لا یؤثر و تأثیر ندارد اعلام المولا بعض المعاملین را اینکه مولا به بعضی از متعاملین خبر بدهد این ملاک نیست. شیخ میگه واه حسن ما هم قبول داریم این مطلب را، علم به اذن شرط در صحت دلیل نداریم، این دلیل شرعی میخواد عند العقلاء که شرط نیست، عند الشارع هم که ما دلیل خاص نداریم برای این مطلب. خب بریم فرع دوم. فرع دوم یه فرقی داره با فرع اول. فرع اول این بود که نه واقعا زید ولی عم واقعا به نیت عم هم میفروشه. فرع دوم ان یبیع لنفسه، یعنی بایع فضولی، بایعی که فکر میکنی مظنون این است که فضولیه، ان یبیع لنفسه مالکانه میفروشه، مثل قاصر مالکانه میفروشه اما بعدا تبینه که ولی بوده و سلطه داشته. این باز مثل فرع قبله، فقط یه مشکل داره، مشکل اینه که ان العقوده تابعت للقصود، خود قصدی بودی که جانم خودت بفروشی چه کار کنیم با این قصده؟ میگه یه احتمال داره که بگیم بعد از این که فهمید خودش ولیه باید یک بار معامله رو خود ولی اجازه کنه نسبت به مولا علی تا بتونه جانم؟ نه مولا علی که کسی دیگر، معامله فضولیه، موضوع بحث فضولیه، زید فضولیه، ملک عمر رو به بحث میفروشه، ملک عمر رو به بحث میفروشه. فرع قبل گفتیم واقعا به نیت بکر عمر هم برای به بحث میفروشه نه به نیت خودش. فرعه دو میگیم نه اصلا خاطبانه میفروشه به نیت این که خودش مالکه میفروشه، اما یه دفعه تبینه که زید ولی عمره، این معامله به خاطر ولایتش مشکلی نداره مثل فرعه قبل، فقط یه مشکل داره، این مشکل هم قبلا چند بار خوندیم، وقتی لنفسه است ان العقود تابعه للقصود، تو که قصد نکردی از جانب عم بفروشی که بگیم ولایتت هم اومد دیگه هیچ مشکلی نداره، تو قصد کردی از جانب خودت بفروشی، اینو چه کار کنی؟ فقط مشکل همینه، این هم همون حرفایی که قبلا زدیم، چیز جدیدی نیست. بخونیم عبارت رو. از ثانیتو ان یبیع لنفسهی، معامله کند لنفسهی به نیت خودش، فنکشف کونهو ولیه، بعد معلوم شده ولی بوده، پس ظاهر و عیزن صحت العقد، این معامله صحیحه. چرا؟ لما عرفته لأن قصد غیر مال غیر لنفسهی لا ينفع و لا یخته. قبلا گفتیم قصد لنفسه کردن در این معامله مضر نیست. خب حالا همه حرفی که قبلا نزدیم و فی توقفهی علا اجازتی للمولا علی وجهون، آقا ممکنه کسی بگه چون اینجا قصدش لنفسه بوده نه للغیر نه للمولا علی، حالا وقتی فهمید که ولیه یک بار همون معامله رو تنفیذ کند از جانب مولا علیه خوده، چون وقتی از جانب نفسه بود اون معامله معامله علا وجه صحیح شرعی نبود، اما تو همین که تنفیذش کنی به مولا علیه بعد دیگه معامله معامله صحیح شرعیه میشه. لأن قصد کونهی لنفسه، قصد کون البیع لنفسهی یوجب و ایجاب میکند عدم وقوع البیع علی الوجه المأذون، اما وقتی تنفیذش کردی دیگه مشکل جنبه صحت شرعی هم حل میشه. خیلی خوب، جانم شیخ میگه فتا امه، نه ما اینقدر هم لازم نمیدونیم. چرا لازم نمیدونیم؟ الان با فرع بعد میگیمش، قبلا هم مفصل بحث کردیم، گفتیم ملاک شخص مالک نیست، ملاک وقوع من جانب المالکه. اینجا قصد و قصد عبادات نیست که سر سوزنی تکون بخوره و کار خراب بشه، اینجا معامله این در عقود تابعت و لرقود قصد هم بوده، رضایت هم بوده، معامله هم انشاء شده، بعدا معلوم شده که مالک کسی دیگه است، بعد جانب او بره معامله جانب او صحیح میشه، هیچ اشکالی هست نداره. خب این هم تمام شد، بریم فرع سوم. زید فرع سوم ببینیم، آقا زید مالک، زید ببخشید فضولی، عمرو مالک، بکر هم مشتری. زید فضولی ملک عمرو به بکر میفروشه، وقتی فروخ و معامله فضولیه، معامله رو انجام داد بعد معلومه که خود زید مالک شده، مثلا عمرو پدر زید بوده و زید ملک پدرش رو به بکر فروخته فضوله، بعد که معامله کرد معلوم شد که اون موقعی که این معامله انجام شد پدر از دنیا رفته بود و زید مالک بوده. خب اینجا همون دعوای گذشته دوباره زنده میشه. آقا عنایت کنید دعوا چی بود؟ این که من به نیت پدرم فروختم دلیل بر این نمیشه که اگه خودم مالک بودم هم میفروختم. آقا تا اینجا معلوم شد؟ سیدان معلوم آقا؟ آیفات معلوم آقا؟ ببین زید فضولی ملک عمرو به بعد میفروشه، درست شد؟ بعد که میفروشه اینجا فضولی معامله، بعد معلوم میشه که اون موقعی که داشت این معامله رو انجام داده عمرو از دنیا رفته بود و خود زید مالکه. خب یه عده این میگن خب چون زید خودش مباشر معامله است، معامله صحیحه، سر من با عجیه از اون ملک این فرع اونه دیگه، اونجا خوند درست شد آقا؟ ما بعضی ها جواب دادن گفتن نمیشه بگیم سعیه، چون اون روز داشت معامله به نیت پدرش انجام میداد به نیت عم، و اندل اقلا بین اینا فرق هست. مثلا قبلا هم اینو چند بار گفتم، آقا یه کسی میگه پدرم اگر یه انبارش بمونه به مال خودش آتیش میزنه، لذا من از جانب پدرم میفروشم که این نمونه که بیشتر ضرر نبینه، قاعدت الامر وکالت شرعی هم نداره، اذن شرعی هم نداره، بعدا باید پدر راضی کنه. مثلا یبیع عن المالک از جانب عرض، چرا قرض و اقلاش هم میده که بمونم انبارش خراب میکن، لیکن الان که ملک خودم من آدم دورندیشی هم، من نگرش میدارم سر وقتش میفروشم، لذا اقلاییه که بگیم اون موقع مال پدر بود فروختم، دلیل نیست که الان که مال خودم هم بفروشم. معلوم شد آقا؟ پس اینا تفکیک میشن. خب آقا اناعت کنیم، شیخ میگه اینجا دو اشکال هست، آقایونی که مستشکلن از این جنبه اشکال نکردن، آقایونی که مستشکلن میگن که شما موقعی که انشاء معامله کردی قصدت چی بود؟ قصد مالکانه نبود،
نه اینکه اون موقعی که معامله کردی از سیب نفس مالک بود یا نبود. اینا دو تا مسئله است. یه بار میگیم تو اون موقع چون مال پدرت بود میفروختی، اما دلیل نیست که الان مال تو هم باشه دوست داشته باشی بفروشی، راضیه به فروختن باشی. یه مسئله. یه بار میگیم قصدت من جانب عبد بوده، قصدت من جانب خودت نبوده. یه بار میگیم مشکل لایح ان مال امرئ مسلم الا بتی به نفسه. یه بار میگیم ان العقود تابعتون للقصود. اونا که اشکال کردن دیگه مشکل قصد داره این معامله. ما داریم میگیم اشکالی که کردیم، اشکال کردیم به نقطه ایم باشه، داریم میگیم معامله انتی به نفس مالک نبوده. قصه یه تیب نفس معامله رو باطل نمی کنه، کما که قبلا هم ده ها بار تو فقه خوندیم. معامله رو متزلزل می کنه، رضایت بعدی میتونه معامله رو تصحیح کنه. و شایعتی انشاءالله ممکنه ما آخر ای فرد بگیم آقا این معامله صحیح اما متزلزله به خاطر مسئله تیب نفس. اما فعلا اشکال اون آقایون مسئله قصد، مسئله قصد وارد نیست. مثل فرع قبل که گفتیم، چون اینا قصد قصد عبادات نیست. اینجا کم لون نظیر در فقه که قصد میکنیم از جانب کس دیگه میباشه، بعدا وقع من ناحیت نفر آخر. در معاملات این چنین بیاد داریم. بخونیم عبارت رو فعلا. بسم الله الرحمن الرحیم. از ثالثت و انیبیه عن المالک. پس مشکل قصد لنفسه نداره، غاصبانه نیست، نه انیبیه عن المالک. اما ثم ینکشف کونه مالکه. و قد مثله الاکثر. و معمولا فقها هم مثال به این زدن، لو باع مال ابیه بزن حیاته فبانه ان الاب میت. قید نزد ها بانه که حین معامله اب میت بوده، نه بعد معامله ها، حین معامله اب میت بوده. و المشهور از صحته. از شیخ توسی تا ابن ادریس تا محقق همه صحه. بل ربما استفید من کلام العلامته فی القواعد و الارشاد فی باب الهبه. باب الهبه قید ارشاد ها در کتاب ارشاد بزیر باب. خب استفید چی؟ الاجماع. علامه ادعای اجماع کرده. ولم نعثر على مخالفه، الا لم نعثر ورا شيخه. پس معلوم شی شهرت محققه، شهرت منقول داره، اجماع منقول داره، خود شیخ هم گشته مخالف پیدا نکرده. تمام شد آقا. خب بارها گفته این چنین اجماعاتی که شیخ ادعا میکنه اینا سبد دلیل رو پر میکنه برای شیخ. چرا؟ گفتیم وقتی علامه ادعای اجماع میکنه تو سیستم شیخ این نگاه کن ببین علامه در کتاب قواعد با چند تا کتاب کار میکرده، معمولا معمولا با یه 8 تا کار میکنه. پس علامه که میگه که آقا اینجا اجماع داره، این 8 نفر فتواشون اینه. تو ارشاد با چند تا کتاب کار میکنه؟ 3 تا کتاب اضافه هم تو ارشاد کار میکنه. اون 3 تا هم همینه. اینا برای شیخ جزء سبد دلیلشن. خب خودش هم که شهرتش رو محقق گشت و پیدا نکرد الا یا بخالف، یعنی یه عبارت الا ان شهید رحمه الله ذکره فی قواعد القواعد و القواعد شهید اول که انه لو قیل بالبطلان امکن. امکن یعنی امکان داره، یعنی امکن نه امکن یعنی امکان دارتر. افعال تفضیل نخونید، امکن امکان دارد، فعل ماضیه. امکن ان یقال بالبطلان. شیخ میگه این هم صریح نیست. اولا حرف خود شهید نیست، فقط تفقه فی احتمال احتمال ذالک العلامه. ببین امکنه رو گرفته احتمال، یعنی احتمال علامه گفته. و ولد العلامه فخر المحققین هم گفتن. علامه کجا گفته؟ فی نهایت. خب نهایت الاحکام، ما نهایه دو تا داریم تو فقه. یه نهایه داریم مال شیخ توسیه، از نهایه فی مجرد الفقه و فتوا. یه نهایه داریم مال علامه. نهایه شیخ توسی فقه منصوصه، مثل مقنعه و مقنعه صدوق و مفیده.
واش میشه معامله روایت مرسلکه نهاییشه. شیخ تو سه کتاب نوشته بود، یکی نهایی منسوسه، یکی مبسوط استدلالیه، یکی خلاف مقارن با عامه. این نهایی نهایی شیخ نهایی علامه ولی ایزا ایزا مال فخره لفنش مرتب شو. خب آقا درست شو، برگردیم برگردیم دقت کنید. شیخ میگه که الا این که این شهرت ما از این جهت موهونه که شهید اول گفتیم هیچ کس مخالف نیست، ما گفتیم شهید اول تو قواعد یه عبارتی گفته، گفته هم کنه که بگیم باطله صحیح نیست، پای هم کنه که باید میکنه، ولی که شیخ شهید اول مخالفت کرده پس اون اجماع یا شهرت چه کرد؟ شیخ اعظم خود این الا رو تضعیف میکنه، اما لسان تضعیف شیعه حامد عزیز این که ببین علامه و ولدش هم در نهایه و ایزاح گفته، در حالی که ما میدونیم میدونید علامه 726 فخر المحققین 771 یا 2 شهید اول 786 اینطوری شهید اول جوونی درس علامه یعنی در حدث سن درس علامه رو درک کرده، اما عمده شاگردیش پیش فخر المحققین بوده، لیکن شهید درس علامه هم بوده. از گاهی اوقات در کتاب ذکرا در کتاب درود از مت از مشافهتن درس علامه چیزی نقل میکنه خود شهید اول تو عبارتاش هست. خب برگردیم. خب این چرا تضعیف میکنه؟ خب ما که میدونیم خود علامه ادعای اجماع کرد در قواعد، ایضاح شرح قواعده، درست شد؟ پس علامه خود اول شهید اول تابع علامه و استادش فخره، یعنی به استادش علامه و فخر محققی. ثانیا خود علامه ادعای اجماع کرد مهدی. خب که میشه دفاعی خرابتر میشه کار، علامه سرآغازگویی کرد. نه، وقتی میگیم علامه خود ادعای اجماع کرد تو خود قواعد و تو خود قواعد هم احتمال بستانش رو ذکر کرد و فخر المحققین هم در ایضاح احتمال بطلان رو توضیح داد و شهید اول هم از اونا گفت امکن ان یقال، یعنی یه قول در مسئله است، یه وجه در نگیدم قول بگید یه وجه در مسئله، مثل اینکه چجور ما میایم فرع فقهی رو مطرح میکنیم بگیم درش دو احتمال هست، تمسک کنیم به این به این طرف مسئله بگیم جائزه، تمسک کنیم به این ور مسئله بگیم باطله، بعد میگیم خب حالا این دوتا احتماله که این احتماله که این، محتمل اینه محتمل اونه، چرا؟ به این دلیل اینه به این دلیل اینه، تا اینجا تمام. بعد میگیم حالا بریم سراغ ادله، میگیم اجماع میگه یک، چجوره که گاهی اوقات دو احتمال مطرح میکنیم بعد اجماع یه طرف میریم همون برای فتوا میدیم، اینطوری از خود علامه در قواعد ذکر کرده دو احتمال در مسئله، فخر المحققین هم در ایضاح دو احتمالو توضیح داده، شهید اولا در قواعد و فوائد گفت امکن ان یقال، درست رو خواهد؟ این احتمالاتش، لیکن اجماع یک طرفشه، پس اینا مخالف اون شهرت و اجماع نیست، نه شهید اول، نه فخر المحققین، نه علامه خودشون هم فتواشون به بطلان نیست. مهدی جان معلوم شد عبارت؟ تو عبارت نیست، تا اینا رو بیرون من نگن، از تو عبارت در نمیادی تو اینا، حواستون رو بدید آقا. خب وقد سبقه في احتمال ذلك العلامه و بلد علامه فخر المحققين في النهايه نهاية علامه ايضاح فخر المحققين. حالا توضیحش چیه؟ لانه مشکلشون چیه؟ مسئله قصد. آقای فاطمی عبیرون گفتن یه مشکل قصد داریم، یه مشکل تیبه نفس، تیبه نفس تو بعدا میاد، حالا اول قصد تو برو. لانه انما قصد نقل المال عن الاب لا عنه، قصد کرد مال رو از اب منتقل کنه به غیر، ملک اب بود، شاید اگه مال خودش بود این قصد رو نمی کرد. یکی یه دلیل. خب آقا دو تا دلیل دیگه هم ذکر کرده، وجوه بطلان، نگید قول ها چون اصلا قائل نداره، وجوه. خب احتمال دوم، احتمال دوم این معامله معامله معلقه و اصالت و تنجیل باطلش میکنه، یادتونه یکی از شروط معامله، از
شروط و عقود و ایقاعات اصالت و تنجیزه. یادتون بیاد شهید اول فرمود ولا یطلق عند شرط او صفه، شرط لبحه دارم میگم، طلاق نمیتونه بده زوج، اما طلاق مشروط یا طلاق صفه. بعد گفتن فرق وصف و شرط تو چیه؟ گفتن وصف محقق الوقوع اما تیعتی، شرط محتمل الوقوع، ممکنه باشه ممکنه نباشه. گفتن چون معامله به صورت تعلیق میاد نه تنجیز، معامله باطله. بهش بگه اگه پا تخونه گذاشتی بیرون فانت صادق، این ماهی سیغه غلطه. بهش بگه اگه فردا خورشید تو رو کرد انت صادق، این باطله. خورشید تو رو کرد محقق الوقوعه میشه وصف، اگه پا بیرون گذاشتی محتمل الوقوعه میشه شهر. دوتاش هم با چی باطل کردیم؟ با اصالت و تنجیز فی باب العقود و ایقاعات. میگه این معامله باطله بخاطر اینکه معلقه. چرا معلقه؟ بخون آقا ولانه و ان کان منجزا فی الصوره، درسته گفته بعتوش الا انه معلق فی الواقع، صیغه معلقه. چرا؟ میگه و تقدیر این است که ان مات مورثی فقط بعتوش. و اگه میخواد معامله از جانب خودش باشه نه از جانب او، یعنی در واقع بشه اگر او مرد من مالک شدم فقط به اساس معامله معلقه. آقا اینم دلیل تو اصلا. دلیل اول ان العقود تابعه للقصود، قصد نمیسازه. دلیل دو اصالت و تجدید فی العقود و الایقاعات، این معامله معلقه. داریم دو تا دلیلمون از قواعد عامه معاملات میاریم، یکی تمسک به ان العقود تابعه للقصود، یکی تمسک به اصالت و تجدید، این دو تا دلیل. حالا دلیل سوم، دلیل سوم اصلا این معامله لغو عند العقلاء، وقتی لغو اصلا انشاء نمیشه تا بعدا شارع او رو اثر بش بده. میگیم چرا؟ میگه بخاطر اینکه تو عابث بودی، داری کار عبث انجام میدی، تو میدونی ملک غیره، شور داری میفروشیش. ولانه کالعابث عند مباشره العقد، کار لغو انجام میده. چرا؟ لاعتقادهی عند المبیعه لغیره. پس فعلش اصلا لغوه، دیگه نمیتونه تبدل از جانب خودش محقق بشه، چون خودش باطل و لغوه. خب تمام شد آقا؟ خب سه تا دلیل. پس یک بار تمسک به ان العقود تابعتون للقصود، یه بار تمسک به اصالت و تجدید، یه بارم لغو بودن فعل. این سه تا دلیل اقامه شد برای این که احتمال داره بگیم این معامله‌ای که للمالک بود بعدن معلوم شد تو مالکی، این معامله باطل باشه. سه تا دلیل تمام. خب حالا بریم چرا دلیل اول. گفتم شیخ میگه دلیل اول این قصدی که ما در معاملات میخواد بگم قصد گلوگشادیه، این قصد مثل قصد عبادات نیست که سر سوزنش تکون بخوره معامله خراب بشه. یک دو، بین قصد و مسئله طیب نفس تفکیک کنید. این که چون از جانب آینه تری قبلا با هم یه همه بحث کردیم، قبلا سر من با عشیت و ممالکی بحثو کردیم، آقا من از جانب چون فکر میکردم مال پدرمه بروختم چون پدرم داشت آتش میزد به مالش، اما الان که میدونم از جانب خودمه میخوام نگرش دارم مثل سود بیشتر ببرم. شیخ میگه این یعنی تیب نفس، نه یعنی قصد. یه بار تمسکمون به ان العبود تابعت للقصود ما قصد لم یقع ما و قعلم یخته، یه بار تمسکمون به تیب نفسه که من راضی نیستم. شیخ میگه الان اینا تمسکشون به قصد نه به تیب. الان خوندیم عبارت شما تیب یه مسئله بعدیه سیعتی انشاءالله ممکنه بگیم معامله متزلزله، صحیح هم متزلزله، چون تیب زورش در حد تزلزله، در حد ابطال نیست. بخونیم عبارت اکول اما قصد و نقل الملک عن الاب، من قصد کردم ملک از عب باشم و ملک عب رو منتقل کنم نه مال خودم، این فلای زور رو فی وقوعه معامله رو باطل نمی کنم، ضرر نمی رسوند به ما. چرا؟ لأنهو انما قصده. ها آقا میخواد توضیح بده که قصد چجور تو معاملات اعمه مثل عبادات خدکشی شده نیست. انما قصده نقل الملک عن الابرا، این آقا انما حسر برده تنها وجه این که ملک پدر رو مخواست منتقل کنه چی بود؟ من حیث و ان الاب مالکون به اعتقاده و الا در واقع تابع کلیه. تابع کلی چیه؟ ففل حقیقه انما قصد النقل عن المالک، نه از شخص پدر، شخص پدر موضوعیت نداره. لكن اخطأ في اعتقاده که ان المالک ابو این داشته ملک، این ملک مالک داره، این مملوک، این عوض، این مبیع مالک داره، فقط تو خطا کردی فکر کردی پدر مالکشه، یعنی ملک مالک میره به ملک مشتری. و قد تقدم توضیح ذالک فی عکس المسئله، در عکس مسئله ما نحن فیمون، عکس مسئله چیه؟ لو باع ملک غیرهی به اعتقاد انه ملکو، فکر کردی خودت مالکی فروختی بعد معنیش مال غیره، حالا ما نحن فیم فکر کردی مال غیره فروختی بعد فهمیدی مال خودته. ما اونجا هم همین حرفو براتون زدیم، دو تا یه ملاکه، اگه صحیح همه جا صحیح، اگه غلط همه جا غلطه. و ما الا ما شاء الله در فقه نشون دادیم که قصدهایی که بعضی از گوشاش تکون میخوره اینها باطل نمیشه تو باب معاملات. اینجا غیر باب عباداتی زن گلگشادتره، هویتش باقی باشه کفایت میکنه برامون. خب عرض به محضر با سعادت شما، نعم اون تیکه یه که از بیرون گفتیم، من ابسل عقد الفضولی، اما چرا؟ لعجل اعتبار مقارنت تیب نفس المالک للعقد. بگه الان چون خودم مالکم من تیب نفس ندارم، این قضیه البطلان و عنده اون هر کس تو کل باب عقد فضولی بیاد بگه چون مالکی که مالک واقعی الان مباشر نیست و تیب نفس داره، بس کل معامله باطله. یعنی از اول تو باب کلیت فضولی از باب تیب نفس سیر کنه، اینجا هم میتونه بگه. آقا یه نظری یادت از گفتم بهتون، بعضی ها در فقه عقد القلبی و جوانحی عمومات و معنا میکنن. نمیدونم سید سفاس بودید شما؟ نبودید. آقای فاطمی شما بودید؟ نبودید. اونجا از مفتاح الکرامه براتون گفتن، اینو مفصل شما تو تنبیهات معاتات خوندید. بعضی ها عمومات ما را به حیث عقد القلب تیب نفس میزنن، بعضی ها عمومات ما رو به فعل خارجی میزنه. این رو بفتر با هم بحث کردیم دیگه، تکرار نمی کنن. خب اگر کسی کلن عقد فضول رو به خاطر عدم تیب نفس باطل کنه، ما نحن فیم کذاره، هر جا تیب نفس نیست، حیل مباشرت العقد تیب نفس نیست، معامله باطله. البته این خلاف فقه ها، تو فقه زور تیب نفس بیشتر از تزلزل نیست، لعدم تیب نفس المالک به خروج مالهی عن ملکه. بله تیب نفس وجود نداره. تمام شد آقا؟ شیخ بیا آقا همون موکی حرفو نمیزنیم، ما در حد تزلزلش قبول داریم، ولذا نحن نقول و نحن که ما سیجی بشترات الاجازه من المالک بعد العقد. ما هم تو عقد فضولی گفتیم عقد فضولی باطل نیست اما متزلزله، تا مالک اجازه کنه تا تیب نفسش احراز بشه. هم در ما نحن فی هم میگیم معامله صحیحه اما متزلزله، بعد که متوجه شد خودت مالکی دوباره باید اجازه کنی، یعنی اجازه ای که مال پدر بود الان به پسر منتقل شده. چرا؟ لعدم حصول به تیب نفس حال العقد، چون تیب نفسی وجود نداشته. من این مقداری اوضاع هم خوب نیست، اگر اجازه بدید باقیش برای فردا باشه. اصلا فردا محمد بسید ترسم دوباره برونمش دوباره فردا بیفتم، دیروز که خیلی اوضاع هم بخیر شد.